بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سیما مولانا و مقتدانا و حادینا بالحق الکهف الحسین و غیاث المزتر المستکین الحجة ثانی عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفداه و اللعن الدائم على اعدائهم و مخالفیهم من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیاء و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. برترین اعمال طبق آنچه که نبی مکرم اسلام فرمودند انتظار الفرج من الله عز و جل است. برترین اعمال اکثر الدعاء به تعجیل الفرج است. محروم نمانیم و محروم نسازیم خودمون رو از این برترین اعمال، با توجه طلب کنیم و خون منتقم ثار الله ابا عبدالله الحسین رو از خدای منان طلب کنیم تا دعای خیر اون پدر هم در حق ما مستجاب بشود. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم أجل فرجه وسهل مخرجه واجعل اللهم من أنصاره وأعوانه وشيعته ومحبيه برحمتك يا أرحم الراحمين. شب گذشته در ادامه مبحثمون در ذیل آیه کریمه انما انت منذر ولکل قوم هاد، از یک نگاه جدید و دریچه دیگر باز مروری اجمالی داشتیم بر سیره و رفتار و روش این افرادی که خداوند مودت و تسلیم و محبت و نصرت اونها رو به عنوان عهدی الهی بین همه انبیا و امتها پراکنده بود. اشاره داشتیم به زحماتی که پیغمبر اکرم بعد از بعثت کشیدند. برخی از شبهاتی رو که در مورد شخص پیغمبر اکرم در کتب درسی، کلاس‌های درس و یا آموزشگاه ها و دانشگاه ها مطرح است با هم بررسی کردیم. تفاوت بسیار مهم دو شأن نبی و امام رو معرفی نمودیم. این تفاوت جزو مهمترین اصول اعتقادی ماست. کدام تفاوت؟ این که شأن نبی مکرم اسلام شأن انذار و تبشیر و تبلیغ است. به هر صورت ممکن در هر شرایطی رسول الله باید امر خدا را تبلیغ کند، ولو به قیمت جان شریفش تمام بشود که شد. پیغمبر اکرم بر سر معرفی امیر المؤمنین و 11 فرزند ایشون به عنوان هدایتگر جان خودش رو هم فدا کرد. اگر پیغمبر اکرم اصراری نمی کرد و در غدیر خم هدایتگرانی که خدا در قرآن گفته بود انما انت منذر لکل قوم هاد، این هدایتگران رو معرفی نمی کرد، اینقدر دشمنی و کینه توزی نسبت به پیغمبر ما شاهد نبودیم. این شأن نبی. اما در مقابل، نقطه مقابل، گفتیم شأن امام چیست؟ آیا وظیفه دارد حرکت کند، تبلیغ کند، دعوت کند مردم رو، مثلا به جهاد، مثلا به علم، مثلا به این که بیایید از من فرا بگیرید؟ خیر، به عکس پیغمبر اکرم، امام مثلش در میان امت مثل کعبه بود. برای اینکه حاجی شویم، حاجی حاجی شود، باید وقت بگذاره، هزینه کنه، عمر بگذاره، برود دور خانه خدا طواف کند، اعمال حج رو هم یک به یک درست انجام بدهد، بشود حاجی. مثل امام هم در میان امت مثل کعبه است. در هر دوره و زمانی مردم به امام توجه کنند و به ایشون مراجعه بکنند، امام، خوب دقت بفرمایید، امام اگر دلش خواست، یکی دیگر از تفاوت‌های امام با نبیه، اگر دلش خواست برای هدایت، تربیت و رشد امت دستوری بده، حرکتی بکنه، بسم الله. اگر دلش نخواست چی؟ هیچ. در حالی که بسیاری از اوقات بین بچه هیئتی ها، بچه مذهبی ها، ما یه روحیه طلبکاری انگار از اهل بیت میبینیم، انگار طلبکاره. آقا چرا امام حسن قیام نکرد، خون خودش رو نریخت؟ به تو چه؟ به تو چه؟ چرا امام حسین بیعت کرد با معاویه اما با یزید بیعت نکرد؟ جواب اولش به تو چه است؟ جواب حلی و تبیینیش، اگه مثل بچه آدم زانوی ادب در مقابل اهل بیت زمین زدیم، به ما میگن حکمتش چیه؟ حکمت و فایده صلح امام حسن مجتبی چیست؟ اگه طلبکارانه اومدی بپرسی به تو چه؟ اگه نه متواضعانه اومدی در مقابل امام، میشه بفرمایید حکمت این امر شما هرچه هست حکیمانه است، حکمتش رو میشه برای امام بفرمایید؟ صلاح بدانن میگن، صلاح ندانن نمیگن، سکوت اختیار میکن. تفاوت امام با پیغمبر. پس روحیه طلبکاری در مقابل ائمه رو بکاهیم. همچنین برای ما، مردم ما، جوانان ما، امام حسین انگار امام تر است از امام حسن. چرا؟ رفت کربلا، عاشورا به پا کرد. امام حسن که عاشورا نداشت، عاشورا نداره. اینها شرک در اعتقاد به امامته، اعتراض به امر حجت خداست. اعتراض به امر حجت خدا و امام هر زمانی اعتراض به خداست. یبن الحسن چرا ظهور نمی کنی؟ چرا از پرده غیبت بیرون نمی آی؟ با اجازتون اگر از روی اعتراض داری میگی، تو انت کافر، انت کافر. یه وقتی سر کج میکنی، با دل شکسته تمنا میکنی، خدایا میشه ولی امرت امام زمان رو در امر ظهورش تعجیل کنی تا دل خود اون حضرت هم شاد بشه. طفیلی ظهور ایشون گرفتاری هم مقام از همه جوامع برچیده بشه. این دستوره، این امر، این خیلی خوبه. اما ابن الحسن چرا نمیای؟ چرا نمیبینی؟ چه دارن بر سر مردم میگذارند؟ به تو چه؟ مگه امام زمان شما فرمان رواشی که شما منتظر باشد کی شما میفرمایید ظهور کن، کی میفرمایید ظهور نکن؟ مثل الامام مثل الکعبه. علی ابن ابی طالب رو مثال زدیم، پیغمبر معرفیش کرده، همه باهاش بیعت کردن، اما به محض اینکه مردم دنبالش نرفتن، یاریش نکردن، 25 سال رفت نشست گوشه خانه. خوشحال بود از این وضعیت؟ نه. اما وظیفه‌ای هم به عنوان اینکه بره حرکت کنه، قیام کنه و کودتا کنه و اینا، وقتی مردم من امام رو نمیخوان، شعورشون نمیرسه که امام چیست، هدایتشون، رشدشون، عقلشون، تربیتشون در سایه مراجعه به امامه، وقتی مردم اینقدر بیشعورن، امام برای کی جان خودش رو به خطر بندازه؟ برای کی؟ یکی دیگه از اون اشتباهاتی که تو ذهن ما زیاده، با یک کسی یه وقتی صحبت میکردم میگفتش که حالا امیرالمومنین یه کاری کرد برای امت، مثلا امام حسن چی کار کرد؟ این تهمه ها، این امام هادی و امام عسکری و اینا فایده شون چی بود؟ به چه دردی میخوردن برای امت؟ برادر اشتباه گرفتی، سرنا رو سر و ته داری میزنی. این از اون کلماتیست که با سر کلاس ها تو دانشگاه شنیدم، ائمه خلق نشدند که در خدمت ما باشند، همه مخلوقات از جمله بنده و شما خلق شدیم که در خدمت ائمه باشیم. امام هادی، امام عسکری کاری هم که نکردن، اینا هم که همش تو تبعید بودند و تو زندان بودند، فایده شون چی بود؟ احمق جان، من و شما قرار بوده به اونها مراجعه بکنیم، تمنا کنیم منت به سر ما بگذارند، بیان زمام جامعه رو به دست بگیرند، مردم و جامعه رو رشد بدن. بنده شعورم نرسیده، نرفتم این کار رو بکنم. امام غریب شده، تو غربت مونده، تو عزلت قرار داده شده، حالا چه کار برای من کرده؟ فایدهش چی بوده برای من، برای امت؟ کو این امام زمان؟ به چه درد من میخورد؟ یکی از دردهاش رو برات میگم، در خانه اگر کس است، یک حرف بس است. پیغمبر میفرماید لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، اگر حجت خدا امام زمان روی زمین یک ثانیه نماند، باقی نمانده باشد یک ثانیه، زمین همه اهل خودش رو یک جا آنن فرو میبرد، با همه داراییت، مالت، اموالت، پستت، میزت، ریاستت، سوادت، هر چی که داری در جا فرو میبرد. حالا فایده این امام زمان چیست؟ رزقی که به شما میرسد، تا میگیم رزق، ملت متاسفانه همه آبونون میشناسن، قبل از آبونان رزق، رزق حیات، این که نفس میکشی، تنفس شما اگر امام زمان نباشد، خلقت تنفس نمی کند، تنفس که نکردی 2 دقیقه بعد میمیری. پس در هر نفس که فرو میرود، ممد حیات است، چون بر می آید مفرح ذات، پس در هر نفس 2 نعمت موجود و بر هر نعمت شکری واجب. شکر رو باید از کی به جا بیاری؟ اول از امام زمان با اجازتون، چون حدیث قدسی خدا می فرماید کسی که از واسطه نعمت من تشکر نکند از من شکر گذاری نکرده است. چقدر بدهکاریم به امام زمان. منظورتون رو متوجه نشدم. باز من امشب نمیدونم من گرممه یا هوا گرمه. گرم که بشه ما خلاصه فشارمون آمپر میره بالا، یه خورده تون صحبت میکنیم، ببخشید. بله آیه رو متوجه شدم، منظورتون رو بفرمایید. اما شاکرن و اما کفورا در سلسله این شکرگزاری، بله اول امام معصوم. حدیث قدسی، یعنی کلام خود خدا، پیغمبر نگفته، امام نگفته، حدیث قدسی است، فرمایش خود خداست. کسی که از واسطه نعمت من شکر گذاری نکند، شکر من را به جا نیاورده است، در قیامت او را به صورت در آتش جهنم می اندازم. حدیثش رو دارم براتون میارم. بعد پیغمبر می فرماید، بعد از این ادامه فرمایش خدا، پیغمبر می فرماید، چون سوال میشه از پیغمبر که یا رسول الله، اگر شکر خدا رو به جا آورده باشه چی؟ من در هر نفسی که می کشم فرو می رود و برون می آید و شکری واجب و دو نعمت بر اونهاست. من از امام زمانم تشکر نکردم، اما از خدا تشکر کردم، شکرگزاری کردم، سجده شکر بعد از هر نماز به جا آوردم. پس این چی میشه؟ پیغمبر فرمودن خداوند به او میفرماید تو در قیامت، به او میفرماید تو شکر مرا به جا نیاوردی. بابا شکر کردم خدای تو رو، تو شکر مرا به جا نیاوردی. چرا؟ چون باید شکر واسطه ی نعمتت رو به وجود انجام میدادی تا شکر من محسوب بشه. حالا همین یه دونه، طولانیش نکنیم، به همین یک نعمت، یعنی بر هر نفس که فرو می رود و برون می آید، دو تا تشکر با توجه عالمانه به امام زمانت بدهکاری. فایده امام زمان چیه؟ آیا تنفس یعنی حیات؟ نه، شما وقتی نفس نکشی می میری، 5 دقیقه نفس نکشی، اکسیژن بهت نرسه، فوت میکنی، مردی دیگه، احتیاج به تنفس که نداری. اما مرگ مساویست با نیستی، یعنی روحت هم کلن نابود شد. خیر، روح شما باقیه، جریان داره، پس حیات روحیت هم به حجت خداست. یه خورده براتون باز کنم، همین اینجا همه حساب کار دستمون میاد، پیاده میشیم، بدهکاریمون رو وجدان میکنیم به حجت خدا. ما نفهمیدیم، کسی تربیتمون نکرده، همش طلبکار بودیم. هر موقع من امر کردم یا صاحب الزمان بیا، هر موقع بیخیال شدم، مشکلی نداشتم، بی تفاوت شدم، نه یا خیر، ایشون به خاطر بنده و شما خلق نشده. خدا اینها را خلق کرده است، امامان را، تا ما را هدایت کنن. نه خیر، اونها اصلا وظیفه برای هدایت بنده و شما ندارن. وظیفه ماست که به اونها مراجعه کنیم، توجه کنیم. اگر دوست داشتند منت بر سر ما گذاشتند، اونها ما را هدایت بکنن. اینو بفهمی، از فردا صبح با ابی عبدالله الحسین، با امام زمانت، یه مدل دیگه حرف میزنی. طلب کار که باشی، یکی از دوستانمون دیشب تعریف میکرد، گویی بنده خدایی بدهکار بود به یه بنده خدای دیگه، یه کم آورده بود تو بازار، من رفتم وساطت کردم، گفتم که من میام وسط کمک میکنم، این بدهیشو این بنده خدا کم کم تقسیط کنیم به شما بده. گفت پریشب زنگ زده به من با صدای بلند طلبکارانه، فلانی چرا پول منو نمیدی؟ گفت دیدم بنده خدا دو مرتبه توهم زده، اصطلاحاً اشتباه متوجه شده. گفتم ببخشید، بنده به شما بدهکارم؟ بنده به شما بدهکار نیست. یکی دیگه به شما بدهکاره، من اومدم وسط گفتم کمک میکنیم، بدهیش رو بده. لحن ما تو صحبت کردن با اهل بیت، حتی وقتی حاجت میخوایم، طلبکارانه است. سنت خدام اینه، به طلبکار چیزی ندهد. هر جا رفتی گردن کج کردی، یا علی ابن موسر رضا، یا ابا عبدالله الحسین، یا امام زمان، لطف کنید، بزرگی کنید، کرم کنید، به ما توجه کنید، خیلی بیشتر به شما توجه خواهد شد. خیلی بیشتر به شما توجه خواهد شد. بد نیست تا اینجاشو گفتم یه پله دیگه با هم جلو بریم. شما این شبها، شب تاسوعا، شب عاشورا، دهه دوم محرم، الان هممون گرفتاریم، گره داریم، بدهی داریم، چک داریم، سفته داریم، تعهد داریم، بیمار داریم، گرفتار داریم. هی میگیم یا ابا عبدالله کمکمون کن، نجاتمون بده، فرج برسون. خیلی هم خوبه. ما این کمکی که از سید الشهدا داریم طلب میکنیم، آیا این سید الشهدا علیه السلام است که حاجت من و شما رو اگر روا بشود روا کرده است؟ بله؟ نخیر. کیه؟ امام زنده است، امام زمانه، امام حاضر امروز منه که داره حاجت من رو عطا میکنه، لطف میکنه، کرم میکنه. در حالی که ما اگه حاجتمون روا شد، خیلی بخوایم هنر بکنیم، یه سفره میندازیم میگیم که به یاد ابی عبدالله حاجت من روا شده، به یاد امام حسین چهار تا غذا میگیریم بین عزادارانش تقسیم میکنیم. کار ما خوب است اما ناقصه، ابتره. نعمت رو کی داده؟ اون بیماری که میره تناب به دست و پاش میبندد، به پنجره فولاد میبندد، شبی نصف شبی یک لحظه جرقه میزند، بیماری صعب العلاجش درمان میشود، خودشو میکشه برای امام رضا. کی شفاش داده؟ امام زمان. بی توجهی های ما رو ببینیم، بشماریم. پس حیات جسمی من، نفس کشیدن من به واسطه وجود حجت خداست، به توجه اوست. حیات روحی من بعد از مرگ، وقتی میگیم حیات، حیات مادام العمر رو داریم میگیم. من مردم، روحم که نمرده، روحم حیاتش به کیست؟ به حجت خدا. تا کی بدهکارم به حجت خدا؟ چقدر شکر کنم از زیر بار نعمت و کرم حجت خدا بیرون بیام؟ چقدر؟ یادمون باشه هر شکر که میکنیم بدهکارتر میشویم. چرا؟ 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 چون شکر خودش یک توفیق، هر توفیق یک نعمته، هر نعمت یک شکر میخواد. شکر توفیق معرفته، فهمیدی که باید شکر کنی، خود این یک معرفته. هر نعمت شکر میخواد. پس تا صبح قیامت بشینی بگی الحمدلله، شکرن لله، شکرن لله، یا صاحب الزمان ممنونتم، غلام شما هستم، تشکر میکنم از شما، هی بدهکاریت بیشتر میشه. برادر سرت رو درد نیارم، از لحظه ای که خلق شدیم، قبل از این عالم تازه، نه تو این عالم، بدهکار اینها شدیم، تساعدی داره بدهیمون به اینها افزایش پیدا میکند. پس ای و خیال نکنی روز عاشورا دوتا زدیم تو سینمون. خب حالا ما طلبکاریم از شما، چون دوتا زدیم تو سینمون برای شما، شما باید بدهکاری به ما بدی. این رو بفهمی، این خودش یک معرفت مهمه. پس مردم عصر امیرالمؤمنین نعمت وجود امیرالمؤمنین رو شاکر بودند یا کافر؟ کافر. عصر امام مجتبی شاکر بودند یا کافر؟ کافر. عصر سید الشهدا اگه شاکر بودند که به این وضعیت تکه پاره نمیشد. عصر امام سجاد، دیشب تا اینجا رسیدیم، عصر امام سجاد علیه السلام مردم نعمت او را شاکر بودند یا کافر. اگر شاکر بودند علی ابن الحسین نمی گفت در تمام شبه جزیره مکه و مدینه 20 نفر حتی دیگه محبت ما رو هم ندارند. معرفت پیشکش، تشیع پیشکش. اون وقت جالبه، همین مردم ناشکر، ناسپاس، کافر، به محض این که به مشکل میخوردند، اولین جایی که مراجعه میکردند در خونه علی ابن الحسین. نمونه براتون بگیم، چون میخوایم تاریخ امام سجاد رو هم قرار شده این شبها از قربت ایشون یه خورده بیشتر بگیم، حداقل برای دوستانش یه ذره از قربت در بیاد امام سجاد. تا میگیم علی ابن الحسین، همه یاد بیمار کربلا میفتن. بابا علی ابن الحسین یک روز و نصفی کلن بیمار بود، بقیهش حجت الله هست. با وضعیتی که دیشب و پریشب تعریف کردن، علی ابن الحسین بیمار روز عاشورا رو دست و پاش رو قل زنجیر جامعه بستند، حرکت دادن بر شتر لنگ لنگان برای اینکه فشار بیاره، صدمه بزنه به بدن علی ابن الحسین. اول بردن به قصر ابن زیاد در دارالخلافه، دارالحکومه کوفه. چند روز اهل بیت رو در دارالخلافه زندانی کردند. چه زندانی؟ اینایی که الان ما میبینیم به عنوان زندان، به بعضی از هتل‌های درجه دو و سه بیشتر شبیه تا زندان. زندانی که علی ابن الحسین و 84 زن و بچه رو توش ریختن، یک سیاه چال در قعر زمین که نه روز توش مشخص میشه نه شب، نمیفهمی کی روزه کی شب. حالا امام و اهل بیت میخوان نماز بخونن، خوبه، کی صبح شده، کی سحر زده، کی ظهره، کی عصره، کی مغرب و عشاست. بعد اینها تو این زندان نمور زیر زمین تاریک غذا چی به اینها میدن؟ پذیرایی چجور از اینها میکنند؟ اتاق خواب و تخت خواب چی برای اینها مهیا کردند؟ علی ابن الحسین چند هفته اینجا در قل و زنجیره تا ملعون ابن زیاد نامه نوشته به یزید ابن معاویه و حاکم مدینه، از یزید تعیین تکلیف کرده که ما حسین رو قلع و قمع کردیم، زن و بچهش رو هم از دم تیغ گذراندیم، سرهای شهداشون رو هم سر نیزه ها آویختیم به دروازه های کوفه. حالا شما جناب خلیفه رسول الله آقای یزید، شما بفرمایید الان چیکار بکنیم؟ به حاکم مدینه نامه نوشته که مروان، کاری رو که تو عرضه نداشتی انجام بدی انجام دادم. مگر امیرالمؤمنین یزید به تو ننوشت حسین رو به محض اینکه این پیک و یا نامه به دستت رسید جلب میکنی تو دارالخلافه شهر مدینه، یا بیعت برای امیرالمؤمنین یزید ازش میگیری، یا سر حسین رو جدا میکنی همراه پیک برمیگردونی نزد یزید ابن معاویه؟ بی عرضه، عرضه نداشتی این کار رو نکردی. من ابن زیاد عرضه داشتم این کار رو کردم، حالا برو خبر قتل حسین رو تو مدینه پخش کن و به مردم بگو. حالا اومده خبر پخش شده، ابی عبدالله الحسین تو مدینه پیغمبر کنار قبر پیغمبر، همه بنی هاشم اینجا ساکنن. خبر پخش شد، آه و شیون از خانه خانه مدینه بلند شد. عبدالله جعفر شوهر زینب کبری تو مدینه است، ام البنین مادر چهار پسر امیرالمؤمنین همسر علی ابن ابی طالب تو مدینه است، همه بنی هاشم تو مدینن. صدای آه و شیون بلند شد، پیک حاکم مدینه را افتاد جار زد. بنی هاشم، این زجه و دردتون به جای زجه و درد روز مرگ عثمان به تلافی اون، کینه اموی، کینه شتر عربی. ببینید عثمان کی توسط چه کسانی به قتل رسیده؟ حالا امروز میگه حسین رو کشتیم، بدنش رو تکه تکه کردیم، سرش رو روی نیزه قرار دادیم، برادران و برادرزاده ها و خواهرزاده هاش رو هم قطعه قطعه کردیم، اصحابش هم کشتیم به کینه قتل عثمان. مگر عثمان رو حسین ابن علی کشت یا علی ابن ابی طالب کشت؟ نامرد مردم. از اون طرف پیک رسیده نزد یزید ابن معاویه، یا امیرالمؤمنین حسین کشته شده طبق فرمان شما، حاضر به بیعت نشد، کشتیمش. زن و بچه‌ش هم اسیرن در سجن کوفه. چی دستور می‌فرمایید؟ اینا کینه دارن. آدم ذلیل، آدم کم ظرفیت، بخیل، حسود، ذلیل، ظرفیت عزت نداره. عزت مال کیه؟ فلله العزت وللرسول وللمؤمنین. یزید که عزیز نیست، یزید یبن طلقاست. پیغمبر جدش رو منت گذاشته به سرش آزاد کرده. قبل از او جد پیغمبر هاشم، جد منحوس و نجس او امیه رو آزاد کرده. بعدم شایعه کردن که امیه و هاشم، عبد شمس پدر امیه و هاشم، اینا برادران دوقلو بودن. این اراجیف رو باور نکنید بنی امیه و بنی هاشم با هم فامیل بودن، اینا هیچ نسبتی به هم ندارن. عبد شمس غلام آزاد شده هاشم، امیه غلام آزاد شده هاشم، سر سفره هاشم، طفیلی بچه های هاشم، طفیلی عبدالمطلب و دیگران بار اومده، اینا آزاد شدند. اون وقت حسادت و کینه دارند. غلامی که انقدر پست باشه نسبت به آقا و مولایی که آزادش کرد، همش دنبال این بودن که ریاست کعبه، ریاست مکه، شرافت رو از بنی هاشم، خودش که نداره، کسی که خودش شرافتی نداره دنبال اینه که اون شرافت صاحب شرافت رو لجنمال کنه. امیه شغلش رو تعریف کردم قبلا برای شما چی بوده. امیه کسی بود که این سنت رو در عرب جاهلی گذاشت که پسر بزرگ بعد از مرگ پدرش زنان پدرش رو به ارث میبره، باهاشون نکاح میکنه. امیه کسی بود که برای نخستین بار با مادر خودش بعد پدر خودش نکاح کرد. از این شجره ملعونه ای که قرآن معرفی کرد، پیغمبر وقتی آیاتش نازل شد و شجره الملعونه، ابو سفیان داشت رد میشد، پرسیدن شجره ملعونه کیست؟ رسول الله. ستار العیوب رحمت للعالمین. ببین پستی و رذالت باید تر چه حدی باشه که پیغمبر اشاره کنه اینها مصداق شجره ملعونه. اینها، این و پسرش، ابو سفیان و پسرش، اینا چه تخم و ترکه‌این؟ اینا مادرشون هند جگرخاری است که گفتم پریشب با بدن حمزه سیدالشهدا، نه کبد حمزه رو فقط بیرون کشید به دندان زد، گوش و چشم و بینی حمزه رو برید، تو نخ کرد، مثل تسبیح میچرخون جلو چشم رسول الله، دل پیغمبر رو نیشتر میزد. از یه همچین ننه بزرگی، از یه همچون پدر بزرگی مثل ابو سفیان، چی خیال کردید در میاد؟ یزید ابن معاویه چه شرافتی داره؟ حالا این بی شرف چون شرافت نداره، اون طرف مجسمه شرافت، هرچی عزت خدا داشته داده به بنی هاشم، الان اون عزت کجا جمع شده؟ در حسین ابن علی. ام یحسدون الناس الا ما آتاهم الله من فضله. حسادت داره میترکونه یزید رو، همچنانی که باباش معاویه رو ترک کن، میخواد دل اینها رو بسوزونه. تلافی یبنت طلقا رو میخواد کینه خالی بکنه. گفت ابن زیاد سر حسین رو با همه برادرها و برادرزادهاش سرهاشون رو به نیزه میکنی، این اسراش رو، زن و بچهش رو، خواهرش رو، همسرانش رو، دخترانش رو، هر کی از اونها مونده به صف میکنی، سرها رو جلوی قافله شهر به شهر میبری میچرخانی، نشون میدی که امیر المؤمنین یزید چگونه بر دشمن خودش که خارج شده بود از دین جدش غلبه کرد، خدا او را پیروز گردانید. میخواست اینجوری اون کینه چند نسله تسکین پیدا بکند. علی ابن الحسین رو سوار دو مرتبه این شطور لنگ کردن، قل جامعه به گردن. بعد از چند هفته که در سجن کوفه تو اون حالت هست، خبر رسید که قرار شما رو اعزام بکنند به شام. زن و بچه رو دو مرتبه تناب پیچ کردند و حرکت کرده کاروان. 18 سر بریده جلوی کاروان حرکت میکنه. پریشبا گفتم توی خانواده یه بچه یتیم پدرش رو که از دست داده، همه آثار و نشانه های بابا رو چه چند وقتی قایم میکنن، بچه نبینه هی یاد باباش بیفته، بگه بابام، عکس بابام، کفش بابام، کلاه بابام، پیراهن بابام، میبینه دلش میشکنه. عمدن دستور داد این سرها جلوی این کاروان حرکت بکنه. هی بی بی زینب این دختر بچه ها رو زیر بال و پر میگیره این سرها رو نبینن. هی میگفته عمومو ببین، ابوالفضل العباس، عمه اون سر بابام حسین ابن علی. ببینه چند روز چند شب این زن و بچه چی کشیده تو این سفر از کوفه 40 منزل تا شام. شهر به شهر اینا رو میارن، مردم رو وادار میکنند بیاید بیرون اینها رو ببینید، اینها رو مسخره کنید، اینها رو تمسخر کنید، اینها رو سنگ بزنید بر این سرها، اینا دشمنان خارجی امیر المؤمنین یزید ابن معاویه هستند. شهر به شهر اومدن، از کربلا گذشتن، به شهرهای بعدی رسیدن. داشتم تاریخ رو مطالعه میکردم، دیدم در بسیاری از چون پیک میره میگه که خارجی ها خیال نکنید یعنی دشمنی که از خارج حمله کرده، منظورش اینها از خارجی این بود که کسی که از دین خارج شده، مرتد شده. حسین ابن علی ابن ابی طالب، نوه رسول الله، پاره تن پیغمبر، پاره تن فاطمه زهرا، از دین خارج شد، مرتد شد. امیر المؤمنین با او مذاکره کرد، قبول نکرد، سر از بدنش جدا کردیم. مردم بیاین به استقبال. اینا تا می اومدن به استقبال، بی بی زینب کبرا می رفت معرفی می کرد، مردم ما رو نمی شناسید، من نوه رسول اللهی هم که معزنتون بالای این معزنه داره اسم او رو به زبان می بره. تا اینها می فهمیدن، تو بسیاری از این شهرها داریم دروازه های شهر رو می بستن، سنگ رو به جای این که به سر ابی عبدالله بزنن، این بار می زدن به سربازانی که همراه این کاروان بودن. اینها رو از شهرها بیرون کردن. در بعضی از شهرها داریم تا اینا فهمیدن این سر حسین ابن علی، پاره تن رسول الله، سر رو بردن تو، زن و بچه رو بردن تو، سربازان رو پشت در گذاشتن. شهر به شهر اینها میره. توی یکی از همین شهرهایی که امروز داشتم نگاه میکردم، دیدم اون شهر هنوز هست، مشهورم هست، خدا لعنت کنه این داعش و داعشیا و پشتیبانان اونها رو، توی یکی از همین شهرهای سوریه فعلی یه جایی هست بهش میگن مدینه تو دکه. این مدینه تو دکه چیه؟ ابی عبدالله الحسین یکی از همسرانش باردار بوده، در کربلا تا کوفه، از کوفه تا این 40 منزلی که تا شام برسه. انقدر اینو شکنجه میدن، اذیتش میکنن. در این شهر مدینه تو دکه بچه سقط میشه، بچه سقط میشه. بی بی زینب نفرین کرد اهل اون شهر رو که اذیت کرده بودن، آزار داده بودن اهل بیت رو. گفت خدا دعا میکنم برکت رو از شهرتون ببره. اون شهر کنارش یک معدن چند هزار ساله مس بوده. به محض اینکه این بچه سقط میشه، این بچه رو اونجا دفن میکنن. اون معدن مس کلن از بین میره، هیچ مسی دیگه از اون معدن استخراج نمیشه. مردم شهر تازه متوجه میشن اینا کیان، این یه بچه از اینها سقط شده، اینجا دفنش کردن، این خانم کی بود؟ نفرین کرد، کاسه کوزه ما به هم ریخت. اومدن توبه کردن، عذرخواهی کردن. بی بی دعا کرد، گفت امیدوارم خدا از راه دیگری هزینه شما رو، برکت شهر شما رو تأمین. 40 منزل علی ابن الحسین رو بر این شتر سوار کردن، شهر به شهر، منزل به منزل بره. تو یکی از همین منازل کنار دیر راهبی پیاده شدن، راهب نصرانی، مسیحی، دانشمند مسیحی. یه نگاهی کرد و گفت کیا هستین؟ گفت ما امت اسلامیم، در یک جنگ علیه خوارج پیروز شدیم. این سرها چیه؟ اینا سر دشمنان امیر المؤمنین. چشمش به سر ابی عبدالله افتاد. این سر کیه؟ این سر رئیسشونه، فرماندهشونه. اسمش چیه؟ حسین. اسم پدرش چیه؟ علی ابن ابی طالب. اسم مادرش چیه؟ فاطمه زهرا. برگشت گفتش که رئیس کاروانتون کیه؟ معرفی کردند و رفت جلو. گفت این سر رو شما که امشب میخوابید، امشب این سر رو به من امانت بدی. اینا به طمع این که این میخواد سر رو، نفهمی رو ببین، این سر رو میخواد بدزد خودش بره پیش یزید سله رو بگیره. گفت ما 10,000 رطل طلا میخواییم بابت این سر سله بگیریم، بدم به تو همون، برو پیکارت. گفت 10,000 رطل طلا رو به من، به تو بدم، امشب یک شب امانت این سر رو به من میدی؟ گفت نشون بده ببینم داری. رفت و صندوقچه ای رو در آورد و این 10,000 رطل طلا. از کجا آوردی این همه سکه طلا رو؟ گفت اجداد من وصیت کرده بودند یک شب سر حسین نواده رسول الله از کنار این دیر گذر میکنه. ما جد و آباد پولهامونو جمع کردیم، شد 10,000 رطل. الان اتو پرسیدم چقدر میگیری؟ گفتی 10,000 رطل. اینم 10,000 رطل. این ثروت من و پدر و جد و آباد منه. هممون تو این دیر منتظر بودیم یک شب این سر اینجا بیاد. ناز شستت مسیحی، خوب فهمیدی چه معامله ای کردی. دار و ندار جد آبادت رو دادی، چی گرفتی؟ رضایت فاطمه زهرا. آخه این صورت تا اون شب هنوز غرق خاکستر تنور خولیه. میگه سر رو گرفتم و صندوقچه‌ای بود و آوردم و درها رو بستم. اینا هم رفتن مشغول میگساری و به زن و برخص بودن. این زن و بچه هم یه گوشه میلرزیدن. نصف شب یواشکی یه مش خوراکی و نان و آب تعمیه کردم و آوردم. اینا مشغول فسق و فجورشون بودم. اومدم اینها رو بین زن و بچه تقسیم کردم. بی بی زینب گفت نصرانی، پدرم خبر داده بود یه نصرانی از ما پذیرایی میکنه، خدا عاقبت تو رو به خیر بکنه. گفت بی بی عاقبتم به خیر شد. چه افتخاری بالاتر از این که میزبان سری باشم که عیسی مسیح وقتی وارد سرزمین کربلا میخواست بشه با حواریون گفت حواریون پیاده شید، اینجا کسی سواره نیاد، روی زانوان خودشون وارد سرزمین کربلا شدند. عیسی مسیح هی از خاک کربلا بر می داشت می بویید، می گفت هازا مقتل الحسین. حواریون گریه می کردند. سر رو گرفتم و وارد دیر کردم و درها رو همه رو بستم، پرده ها رو انداختم و سر رو باز کردم. در صندوقچه که باز شد دیدم نور شمع‌ها بی خودیه دیگه، نور به صورت به این نورانیت بیرون آوردم، تشتی آوردم، گلاب آوردم، عطر آوردم، عنبر آوردم. این سر رو شستشو دادم. همچین که مشغول شستشو بودم دیدم هی نوری از این تشتی که من سر حسین رو میشویم از آسمان بالا میره، سقف دیر من باز شده، یه سری فرشته هی میرن بالا، میان پایین، خودشون رو میمالن به این سر، تبرک میکنن، خودشون رو میرن بالا، عده دیگه میان، اینها میرن، عده دیگه میان، تا صبح من شدم نگهبان سری که از عرش جبرائیل و میکائیل به همراه هزار هزار ملک و فرشته آمدن چیکار کنن؟ خودشون رو بمالن به این سر، ارتفاع درجه در مقام خدا، در نزد خدا پیدا کنن، به آسمان برن. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. بعد شروع کردم مناجات کردن با این سر، شروع کردم صحبت کردن. یه وقتی دیدم لب و دندان این سر هم حرکت میکنه. و سیعلم الذین ظلموا ایم قلب ینقلبون. گفتم آقا جان من میخوام تابع شما باشم، محب شما هستم، به من اذن میدهی؟ اون سر به من تلقین کرد، شهادتین گفتم به برکت سر سید الشهدا. هدایتگر اینه، سرش هم هدایت میکنه. طلبکار نباشی از حجت خدا. ببینم این راهب نصرانی چی داشت که این مسلمونایی که حسین رو کشتن به شکرانه قتل ابی عبدالله، چهار مسجد به شکرانه قتل حسین ساختن، فرق این دوتا چی بود؟ مثل الامام مثل الکعبه. این راهب دیر اومده سمت حسین ابن علی، دل داده، ابی عبدالله خریداره. مسلمان شد، شهادتین گفت، بلند شد نماز خوند، فردا صبح اومدن سر رو ببرند، گفت سر رو نمیدم، بذارید ساعت دیگه پیش من باشه. گفتن نه، جاسوسا اومدن گفتن این فلان فلان شده، پولو از ما گرفته، الان بره راپورت ما رو بده برا ما بد میشه. در راه حسین ابن علی این کاروان که داشت میومد حرکت بکنه، سر این راهب هم قطع شد، شد جزو شهدا و یه کرب و بلا. دو رکعت نماز کلن تو عمرش خونده. محبت ابی عبدالله قدیم شنیدی بودید؟ کیمیا کیمیا کیمیا. این آهن زنگ زده رو وقتی بهش بخوره کیمیا میکنه. حالا علی ابن الحسین هم اینجا همراه این کاروان داره میره، آرام آرام به شام دارن نزدیک میشن. هر قدر از عراق دور میشن به شام نزدیکتر میشن، این مردم خبیث‌تره. چرا؟ چون زیر دستگاه معاویه بودن. تبلیغات معاویه علیه الهاویه ملعونی که برای اینکه بغض علی رو تو دل پچه های محل و کوچه های شهرهای شام زیاد بکنه، بچه ها رو بزغاله دستور میداد، بچه بزغاله های کوچک رو میبردن در خونه ها، به خانواده هایی که بچه مدرسه‌ای به قول امروزی ها داشتن، بچه کوچک داشتن، بزغاله ها رو میدادن، میگفتن این هدیه امیر المؤمنین یزید معاویه ابن ابی سفیان به این کوچولوی شما. این بچه ذوق میکرد، بچه بزغاله، میبرد تو خونه بازی میکرد، با این قضا میداد، به این شب میرفت کنار این میشست میخوابید، با هم علف دهنش میذاش بازی میکرد. یک هفته دو هفته بچه با این اخت میشد، بعد دو هفته مأمور میومد از طرف معاویه، ولی نمیگفت از طرف معاویه، در میزد تو همین شهرهای شام، در رو وا میکرد مادره، بله از طرف امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اومدیم، گفتن اون بزغاله ها رو باید پس بگیر. آقا این بچه اخت شده، با این بزغاله داره بازی میکنه، علی گفته باید بزغاله رو بگیریم. اینطوری بغض علی ابن ابی طالب رو تو دل بچه ها و نوگل های اون جامعه کاشته بود که امروز که یزید میخواد سر حسین رو جدا بکنه کسی اعتراضی نداره، این همون علی فلان فلان شده است. کار به اونجا برسه که وقتی خبر قتل علی ابن ابی طالب در مسجد کوفه به شام برسه، مردم متعجبانه سوال بکنن علی مگه نمازم میخونده؟ خوب سیاست مداری بود معاویه، خوب سیاست مداری بود. یه بزرگی نقل میکرد، میگفت من در انگلستان توی یکی از موزه های انگلستان یه مجسمه برونزی دیدم از معاویه. ایشون از پدرش نقل میکرد، میگو پدر من دیده بود که چرچیل زمانی که تو این موزه آمد به مجسمه معاویه که رسید رفت عقب، تمام قامت تعظیم کرد، برخواست رفت. چرچیل، پیره مردا باید بشناسن چرچیل و این بچه ها نمیشناسن. نخیر نخیر، نخست وزیر انگلستان، همونی که تمام این کشورهای این منطقه رو اینجوری جدا کرد، مستقل کرد، امپراتوری عثمانی رو از هم پاشوند، ایران رو به اصطلاح پرت کرد در صحنه بین الملل، همه این فتنه هایی که کشت و کشتارهایی که امروز میبینید نتیجه زحمت جناب چرچیله. این دعوایی که سر این خطوط مرزی هست، نقشه های جغرافیایی هست، مشهور دیگه، این خطا رو همرا چرچیل کشیده، مشهور، انقدر مست بوده وقتی خطا رو داشت میکشید که این کشور مالکی، این کشور مالکی، انقدر مستی برش عارض بوده این خطا رو اگه نگاه بکنید یه جایی صاف اومده، یهو اینجوری اینجوری شده. مشهوره که این انقدر مست بود خط اومد بکشه نتونست دستش راست بیاد، دستش لرزیده. چرچیل میدونه معاویه چه خدمتی کرد به کفر و کفرستان. گفت در مقابل مجسمه برنزی معاویه تمام قامت تعظیم کرد چرچیل. نقل یه جای دیگه ای خوندم که چرچیل گفته بود کاری رو که ما صدها سال طول میکشید اگر میخواستیم امت محمد رو دچار خذلان و مخذول کنیم، صلی الله علیه و آله و سلم، معاویه طی اون چند دههی که خودش رو به جای خلیفه رسول الله جا زد انجام داد. اون چرچیل میفهمه معاویه یعنی چی، معاویه یعنی کی. حالا این فضا رو معاویه درست کرده، یزید سر سفره آماده اومده، همه مبغض علیان، امام جماعت، امام جمعه شهر خطبه خونده، خطبه روز جمعه، نماز جمعه برپا شده، مردم متفرق شدن. یک ساعت بعد جارچی تو شهر جار زده، ایها الناس، همه کسانی که در نماز جمعه حاضر بودید، حضرت خطیب، حضرت حجت الاسلام دو مرتبه شما رو فرا خوانده به مصلا. چی شده؟ ملت جمع شدن، خطیب رفته بالا دو مرتبه خطبه خونده، لعن بر علی ابن ابی طالب کرده، گفت مردم میدونید چرا جمعتون کردم؟ در خطبه دوم یادم رفته بود علی ابن ابی طالب رو لعنت کنم، دیدم حیف این ثواب از شما فوت بشه، دو مرتبه جارچیا رو گفتم جمعتون کنن، من علی رو لعنت کنم، شما آمین بگید، از این فیض محبت محروم نم. چه میدونی چی کار کرده؟ اومده کاروان شهر به شهر، منزل به منزل داره میاد، داره نزدیک شام میشه. بی بی زینب هی خودشو جمع جور کرد، بگم نگم، بگم نگم. اومد پیغام داد شمر ابن زلجوشن رو بگید بیاد. شمر اومد و چی میخوای؟ یا شمر خیلی نامردی در حق ما کردی، بیا این آخر سفری یه مردونگی کن به حقی که پدرم به گردن تو داره. چی میخوای بی بی؟ مشهورترین دروازه شهر شام کدوم دروازه است؟ پرترددترین دروازه کدوم دروازه است؟ دروازه ساعات چطور مگه؟ بیا به حقی که پدرم، تو خیلی نون و نمک پدرم علی رو خوردی، هر چی با ما کردی کردی، بیا این دم آخری آقایی کن، مردونگی کن، ما رو از یه دروازه ناشناس ببر. مردمان شام مردانشون مردان هیزی هستن، اینا دختران پیغمبرند، نوامیس پیغمبرم، چشم اینها به این زنان و طفلانی که نه چادری به سر دارن، نه مقنعی به سر دارن، نه لباس مناسبی دارن، اینها هوسبازن، نگاه هوسباز اینها به نوامیس رسول الله نیفت. شمر گفت بذار فکرام بکنم. باش، پناه به خدا، پناه به خدا از لجاجت و حسادت. گفت برای اینکه سله بیشتری بگیرم، جلو یزید خوش ملق بزنم، اینا رو از دروازه ساعت دستور داد وارد کنید. جارچیا پیشا پیش رفتن، شهر چراغان شده، آزین بنده شده، لباسهای سرخ به تن ملت پوشیده. چی شده؟ عید چیه؟ وارد شده راوی میگه گفتم یالالعجب ما عیدی نداشتیم تو این ایام، چه خبره؟ گفتن من خبر نداری؟ حسین ابن علی خارج کرد، خروج کرد بر امیر المؤمنین یزید، سرش جدا شده، با زن و بچهش دارن میان. حسین ابن علی نوه رسول الله؟ بله 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 بله. کاروان حالا داره وارد دروازه ساعات میشه، از بالا زنان و مردان دارن سنگ میزنن بر سرها، بی بی زینب هم داره نگاه میکنه، علی ابن الحسین هم داره نگاه میکنه. یکی دیگر از جاهاییست که بی بی زینب به داد علی ابن الحسین امام زمانش رسید. عمه جان مگه نمیبینی دارن چی کار میکنن؟ چرا عمه جان؟ صبر کن، تحمل کن. وارد شهر شدن، تو تمام کوچه پس کوچه های شام اینها رو گردوندن با این سرها، برای این چه چی؟ اون یبنت طلقا کینه خودش رو بر فرزندان فاطمه زهرا پیاده بکنه. خوب چرخوندنشون، حالا آوردن به بارگاه یزید. وارد شدن، در چه حالی؟ میز پهنه، شراب جلوی چشمان او داره می نوشه، تخت نرد و شطرنج کنار دست اوست. سر ابی عبدالله وقتی وارد شده، سر حسین رو بیارید، سر حسین رو بیارید، برداشته کل گذاشته کنار بساط شطرنجش، بازی میکنه، شراب مینوشه، به حسین نگاه میکنه. دیدی چه جوری خدا ذلیلت کرد؟ دیدی چه جوری خدا بنی امیه رو عزت بخشید؟ کو شعارای تو حسین که چنین میکنم و چنان میکنم؟ دیدی آخر سر حق به حق دار رسید؟ یزید ابن معاویه پیروز شد، اجداد من کشته شدگان در بدر و احد. بلند شید، به دستان یزید بوسه بزنید، انتقام خون شما رو از حسین ابن علی گرفتم، انتقام محمد رو که شما رو به خاک مذلت کشونده بود از نوش حسین ابن علی گرفتم. حالا کاروانیان دارن میلرزن، منتظرن ببینن خلیفه چه دستور میفرماید. علی ابن الحسین گفت میتونم صحبت کنم؟ تو کیستی؟ انا علی ابن الحسین. تو چطور زنده هستی؟ دستور داده بودم مردی از اولاد حسین زنده نماند. گفت خدا میخواست من زنده بمانم. میشه حرف بزنم؟ چه حرفی؟ چی میخوای بگی؟ میشه خودم رو معرفی بکنم؟ نه تو حرف نزن. بی بی زینب بلند شد. اجازه بده سخن بگه برادر زادم، حرف هایی داره که خوبه بشنوی. شروع کرد علی ابن الحسین در معرفی کردن ابی عبدالله الحسین. یزید تو دستور دادی اون لب و دندانی رو که رسول الله در زمان حیاتش میمکید و میبوسید این چنین باهاش بکنن که سر جلوی توه. یزید تو دستور دادی پسر پیغمبر رو بین دو نهر آب با لب تشنه شهید بکنن. آروم آروم امام سجاد شروع کرد، میخواد تند بکنه مطلب رو، عصبانی شد، جام شراب رو برداشت پرت کرد. ساکت شو جلاد، سر از بدن علی ابن الحسین جدا کن. کی مدافع امام زمانشه؟ بی بی زینب دو مرتبه افتاده وسط، تازیانه میخوره، شمشیر میخوره، نمیگذارم دست به علی ابن الحسین بزنید. زن و بچه دارن میلرزند. یکی از اطرافیان یزید یهو گفت یزید به تو تبریک میگم، چه خوشگل دخترکانی هستن. این دخترها دختران کی هستن؟ برای چی میپرسی؟ یه چند تا از اینها رو به عنوان کنیز به من میدی؟ کیو؟ نوادگان علی و فاطمه رو. بی بی زینب بلند شد، خفه شو، اینها دخترانی هستند که جبرائیل وقتی بر خانه اونها میخواست وارد بشه باید اذن میگرفت. فی بیوت اذن الله ان ترفع، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. مردک قرآن نخوندی؟ اون آیه در مورد این خاندانه. تو میخوای دختر فاطمه رو به کنیزی ببری؟ هیهات هیهات. یزید براشفت و ساکت باش، من اگه بخوام این کار رو میکنم. یزید تو هم بخوای این اتفاق نمی افتد. این برگشت گفت یزید مگه کیان اینها؟ این آیاتی که قرآن خوند درباره زن و بچه پیغمبره، نوادگان پیغمبره. بی بی زینب فرمود ما نوادگان رسول الله هستیم. نامرد میخواستی دختران ما رو به کنیزی ببری؟ نماینده امپراتور روم هم اونجاست، اومده جلو. جناب یزید ابن معاویه از طرف امپراتور روم اومدم تبریک بگم به شما، این پیروزی رو بر شما تبریک عرض بکنم. بفرمایید اینا کیا هستن؟ اینها قومی هستن که بر ما خروج کرده بودن. اسم و رسمم دارن؟ بله، اسمش حسینه. اسم پدرش چیه؟ علی ابن ابی طالب. مادرش فاطمه زهرا. این که داره میگه ما بچه های پیغمبریم، این زن داره میگه ما بچه های پیغمبریم. راست میگه، راست میگه. یعنی اینا نوادگان رسول اسلامن؟ بله. دیگه طاقت نیورد. یزید من 70 پشت به داوود نبی دارم، در خیابانهای روم وقتی حرکت می کنم مردم از خاک کف کفش من تبرک بر می دارد. 70 نسل قبل من میشه فرزند داوود نبی. بی دین بی شرف، تو با نوه رسول الله چنین کردی؟ تا این رو گفت، گفت یا عذرخواهی میکنی یا سر از بدنت جدا میکنم. این نماینده امپراتور رومه. گفت من عذرخواهی کنم؟ امروز تازه حق رو پیدا کردم. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله. شهادتین گفت در همون مجلس. جلوی چشم زن و بچه و همگان گردنش رو زدن، یک رکعت نماز هم نخونده، اما محبت حسین ابن علی رو کجا برده؟ الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. هنوز هم همین شعله جاریست. چند سال پیش دوستان ما تو ایتالیا گفتن دهه محرم شد، هی میگفتیم خدایا چیکار کنیم چیکار نکنیم. با ما صحبت کردن، گفتم یه گوشهی ببینید، یه مکانی رو پیدا بکنید، یه چهار تا از این پرچم سیاهی و اینها بزنید، برا مردم ایتالیا از امام حسین صحبت بکنید. اینا رفته بودن، اجازه گرفته بودن از شهرداری، یه گوشه خیابون پیاده رو دو تا میز گذاشته بودن، دو تا پرچم سیاه و دو تا تابلو، یه چیزایی شماتیک به قول امروزی ها، چهار تا اسب و چهار تا نخل و چهار تا نیزه و شمشیر و اینها هم گذاشته بودند، و یه تنیر هم اونجا نعشی درست کرده بودن، سر بر بدن نداشت. اینا دو شب برنامه داشتن. شب آخر مراسمشون زنگ زدن به من، فلانی اینجا یه عده‌ای شیعه شدن، ما چی کار کنیم با اینها؟ گفتم شیعه شدن؟ مگه شما بحثی کردید، مناظره‌ای کردید، کاری کردید؟ گفت نه، ما دوتا میز گذاشتیم، این چیزایی هم که شما گفته بودی گذاشتیم. مردم که می اومدن رد می شدن، هم گفتن اینا چیه، شما کی هستین؟ می گفتیم ما محبان حسین ابن علی هستیم. گفتن حسین کیه؟ نوه پیغمبر ما مسلمون هاست. این تن بی سر چیه؟ ماجرا چیه؟ یه دونه تن بی سر گذاشته بودیم، کنارش هم یه گهواره گذاشته بودیم، گهواره خالی. این تن بی سر چیه؟ این تن نماییست از تن بی سر نوه پیغمبر ما، امام ما بوده، مهربان بوده، آقا بوده، کریم بوده. اینا رو تعریف میکردیم. بعد میگفتن این گهواره چیه؟ گفتیم یه طفل شش ماهه شیرخواره هم بوده همراهش تو کربلا. این هم نمادیست از اون طفل شش ماهه. خب اون طفل شش ماهه چی شده؟ هیچی. سر دست گرفت پدرش حسین، به امت گفت مردم اگه فکر میکنید من بهانه کردم آتش رو برای اینکه آب از شما بگیرم، من که حرومی رو حلال نکردم، من که خونی رو از شما بیگناه نریختم، اگه فکر میکنید بهانه کردم، این طفل رو بگیرید ببرید شما سیرابش کنید، به مادرش برگردونید. خب دیگه چی شد؟ بلند کرد این تن شش ماهه رو روی دست علی عبدالله، همچین که داشت نشونش میداد صحبت میکرد، یه نامردی یه تیری زد گوش تا گوش. یه بچه یه شش ماهه که دو سه روز آب ننوشیده باشه، مگه این وزن گردن چقدره؟ چقدر وسعت جان این بچه است؟ گوش تا گوش گردن علی اصغر رو بریدن. میگه اونجا تو ایتالیا ما اینو برا زن و مرد تعریف کردیم، کنار خیابون وای میزدن گریه میکردن، میگفتن چه دینی دارید شما؟ این محبتی که از حسین گفتین نمیدونی با ما چی کار کرده؟ ما میخوایم شیعه بشیم یا ابا عبدالله؟ بعد از 1400 سال محبت در گوشه گوشه دنیا اینجور حلال زاده ها رو جلب میکنه، اهل ایمان میکنه. چه کشیدی یا حسین زمانی که این قنداقه رو روی دست داشتی؟ وقتی نگاه کردی سر این کوچه که بدن جدا شد، دستت رو زیر خون حلقومش گرفتی، به آسمان پاشیدی، جسدش رو زیر عباد قایم کردی، مادرش نبینه، یواش پشت خیمه ها رفتی، با سر شمشیر قبری رو کندی، خواستی این بدن رو تو قبر بگذاری، نه یه کاری کردی، اون کار رو کار دارم، خدا رو امشب به اون کار حسین میخوام قسم بدم. امام سجاد فرمود وقتی علی اصغر رو میخواست زیر خاک بگذاره، بابام حسین دستانش رو به خون گلوی علی آغشته کرد، مالید به تن و بدن علی اصغر. یعنی خدا ببین یه ابزار دیگه یه شفاعت گناهکاران امت رو به ودیعه اینجا گذاشتم. شام شب سوم هم وقتی علی ابن حسین بدن بی سر عبی
علی عبدالله رو دفن کرد، علی اکبر رو آورد پایین پای بابا دفن کرد. اومدن بنی اسد خاک بریزن، گفت صبر کنید صبر کنید، یه امانت دیگه داریم. اومد پشت اون خیام زمین رو کند، این قنداقه یه شش ماه رو برداشت آورد روی سینه ابی عبدالله قرار داد. یا رب